بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که اگر این آقایی که مالش مختلط شده است بالحرام وظیفهش دادن خمس این مال را داد، بعد از مدتی صاحب مال پیدا شد، آیا این مرد ضامن مال مردم هست ام لا؟ عرض شد دیروز که مرحوم سید به تبع شهیدین فرموده است آری ضامنه، اگر صاحب مال راضی نشد باید این آقا مال مردم را بهش رد کنه. اما در قبال این نظریه فرمایش صاحب مدارک و ذخیره و ریاض بود و به تبع هم استاد خویی که قائلند که بعد از دادن خمس دیگه ولو صاحبش هم پیدا بشه زمانی بر عهده این شخص نیست. مسئله از اینجا ناشی میشه که دادن این خمس چه نقشی در حقیقت داره؟ آیا این نقش خمس منزله معاوضه ایست که به حسب واقع و به دستور شرع مقدس بین مال حرام و او حاصل شده، یا خیر این دادن و خمس برای حق تصرف در مالشه؟ زیرا عرض شد به این که اون زمانی که آدم یقین پیدا میکنه در بین اموالش برخی مال غصبی وجود داره و مختلط شده است، بر اساس علم اجمالی باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کنه و حق نداره که در هیچ دانه از این دراهم مبتلای به خلط یا از این گندمی که مثلا در میان منزلش هست یا در خرمنش وجود داره حق نداره که در هیچ جزئی از اجزای او تصرف کنه. درست آقایون، چون علم اجمالی داره که در این مجموعه که همه تحت ابتلاء اوست، خب عده مال حرام داخل شده. قهران ما هم خوندیم در علم اصول که علم اجمالی هرگاه شبهه محصوره باشه و اطراف شبهه تحت ابتلاء باشند، همانا علم اجمالی منجزه. حالا که منجزه پس هم مخالفتش حرامه و هم تحصیل موافقت قطعیه لازمه. این همان است که ازش شبیر میشه اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه. خب این محظور. گاهی آدمایی هستن که این براشون مهم نیست، خیلی خب من 100 تا خرمن دارم، حالی یه خرمنش محل مثلا قاطی شده و برای من مهم نیست، فعلا او رو میدارم کنار. اما بالاخره قانون بنابه این نیستش که حالا مواردی که یه نفر در دنیا از کنم استثناء است و نیاز به این مال نداره، اما بالاخره این یک مشکلی برای جامعه ایجاد میکنه که اگر به خاطر اختلاط امتزاج انتزاج خب این نتونه در مالش تصرف کنه، این یه بلایی درست میشه و مشکلی درست میشه. لذا شارع مقدس برای اینکه این ابتلا و گرفتاری را از مسلمان ها برطرف کنه آمده گفته برای اینکه جناب عالی به مقتضای علم اجمالی ممنوع از تصرف حتی در جزء مال هستی، من برای اینکه از این گرفتاری راحت بشی به شما اجازه میدم که با پرداخت خمس بتوانید در باقی مال تصرف کنید. اما این منافات نداره با اینکه اگر بعداً صاحب مال پیدا شد باید مالش را بهش رد کنی. کدام یک از این دوست؟ عرض شد به اینکه بزرگانی که گفتن نظریه دوم را داده اند و گفتن که باید با پیدا شدن مالک ولو شما خمس را پرداخته ای باید مال را به مالک برگردانی. مستند این قول گفتیم دو چیزه، یکی قاعده ید و دیگری قاعده اتلافه. خب این مال در تحت ید شما قرار گرفته بوده، در بین مثلا مجموعه صبره شما برخیش یک مقداری از این صبره گندم های قصبی و مال مردمی که قاطی شده به مال شما، پس این صبره در تحت ید شماست. قانون ید میگه علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی تعدیه الى صاحب المال. اگر مالی را کسی به دست گرفت باید او را ضامن تا زمان مگر اونگاه که رد کنه مال را به صاحب مال. خب بنابراین شما در این مدت ولو اینکه مقداری را خمس دادی اما مال مردم بهشون بر نگردوندی. حالا که صاحب مال پیدا شد بر اساس این قاعده باید مال را به صاحب مال رد کنی. این یکی. دیگرم قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. جناب علی آمدی و یک پنجم این مال را اتلاف کردی، دادی به ارباب و خمس و رفتند و خوردند و از بین رفت و تلف شد، دیگه راهی برای بازگرداندن این مال نیست. خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. شما این خمسی که خارج کردی یا همه اش مال مردم بوده و اتلاف کردی، یا لااقل بخشی از این خمس مال مردم بوده پس اتلاف کردی. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. خب حالا عرض میکنم، بنابراین این دو مطلب موجب شد برای اینکه بزرگانی همانند شهیدین میگویند که وقتی صاحب مال پیدا شد و راضی نبود باید مال را بهش برگردوند. حالا یکی بازه به لابیجه بنابراین که بدتر دیگه، اگر بنابراین اشاع باشه هر جزی که شما دادی به دیگران به همان مقدار به نسبت مال مردم را اتلاف کردی. خب در مقابل فرمایشی که آقا اشاره فرمودن، خب من این مال را که دادم به خاطر اینکه به مال کل ملوک خداوند متعال به من گفت بده خمس را. خب عرض کردیم، در جواب عرض کردیم که مالک الملوک گفته برای اینکه تو از گرفتاری منع تصرف نجات پیدا کنی، به خاطر اینکه مقتضای علم اجمالی شما همانا عدم جواز تصرف در جزء جزء این صبره مشترکه. باشه، فرق نمی کنه. میگه این وجوب و الزام هم به این منظور بوده که شما دیگه از این گرفتاری نجات پیدا کنی، بلکه حالا به قول این که این اشکالان شما نکنیم، میگیم این در حقیقت امریست ارشادی برای رهایی از گرفتاری. این که میگه خمس بده، این برای اینکه رها بشه. خب حالا بالاخره اشکالی که هست همینی که اشاره هم کردن، که خب بالاخره در این روایات فرمود که خمس بپرداز و هولک حلال، باقی مال هم برای تو حلاله. با توجه به این چی جواب میدید؟ جواب میدن که این فقط اشاره به من رفع منع تکلیفی است. هولک حلال یعنی دیگه حالا منع تصرف در مال نداری، بنابراین حلال بودن نه به معنای حکم وضعی است که با چه باقی مونده ملک شما شده، نه، بلکه باقی مونده که قبلا شما حرام بوده تصرفت، همکنون پس از پرداخت خمس تصرف تو در باقی مال لکه حلال، حلاله، اما این دلیل بر ملکیت شما نمیشه. اینطور آقایون جواب دادن، یعنی اونایی که غالب زمانن اینه گفتن. اما دقت کنیم مرحوم استاد خویی در رفع زمان و نقض این دو قاعده بیانی داره، و آن بیانی مقدمه کوتاه اول عرض کنم، بعد بیانیشون را توضیح بهتر بدم. اون مقدمه کوتاه این است که خب قبلا هم عرض کرده بودم که فرق است بین باب لغته و باب مجهول المالک و ما نحن فی. خب در باب لغته همونطوری که در روایت قیاس ابن ابراهیم هم که بعد ما اشاره کردیم وارد شده، این روایت عرض کنم حضورتون که در باب هجدهم از ابواب لغته حدیث اول اونجا وارد شده است به این که حضرت در حواس قیاس ابن ابراهیم بر این روایت فرمود به این که خب اگر مالی را مال مردم پیدا کردی، باید این که اعلام کنی و بعد از اعلام هم عرض کنم حضورتون که بری و اگر صاحب مال پیدا شد و راضی نشد، لکل اجر و علیک الغرم، اونی که دادی صدقه مال خودت، نفع الهی و باطنی و اخرویش، اما باید غرامت مال مردم را بکشی و مال مردم را به ایشون بدی. در باب لغت این مسئله مسلمه که اگر مدتی اعلام کرد و طبق دستوری که در لغت وارد شده و صاحب مال پیدا نشد، اینجا میتونه مال را امانتاً حفظ کنه، نگه داره، یا حتی اگر آمد و تصرف کرد و یا اینکه صدقه داد، ضامن مال هم هست، هر وقت که پیدا شد صاحب مال باید بهش بده. اما در مورد مجهول المالک که روایت باب هفتم از ابواب لغت حدیث دومه، در اون روایت فرمود که خیر بیعه و تصدق به ثمنه. در مورد مجهول مالک گفتن به این که خب از کن اجازه داره در روایات که بفروش و صدقه بده، اما اسمی از این که اگر بعد صاحبش پیدا شد باید ضامنی یا نفر بپردازی یا نه، اسمی از این برده نشده. حالا همان مسئله بحث ما ننفی در مجهول مالک هم قهرم میاد. حالا مجهول مالکی که ما به مقتضای روایات فروختیم و دادیم پولش را به فقرا یا به حاکم شهر داریم، آیا اگر بعد صاحبش پیدا شد ضامن هستیم یا نه؟ سید میگه ضامنیم، دیگران میگن نه دیگه ضامن نیستیم. حالا این را فرق را در نظر شریفتون باشه. بیم در بحث ما نه. مرحوم استاد خود میگه هیچی که از این دو قاعده که قاعده ید و یا قاعده اتلاف باشه، هیچی که از این دو مقتضی برای زمان نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بناشید که به قول شما این آقا بعدم که مالکش پیدا شود این باید مال را بپردازه به صاحبش، چرا؟ چون ید او بر مال، ید بر مال غیر بوده، اما از این که خمس بده یا نده به مقتضای علل ید ما اخذت حتی تعدی باید مال مردم به صاحب مال برگرده. خمس دادیم بگه بری، بالاخره تو ید بر مال غیر کردی، تو عدیه الی مالکه. ایشون بفهمن این حرف را نمیشه قبول کرد که قاعده ید مقتضی باشه که ما حتی اگر خمس را دادیم باز هم به مقتضای اطلاق علل ید ضامن باشیم. چرا؟ چون به قول شما ید زمان آفرینه. از روز اول که در خرمن من مقداری گندم حرام داخل بود، من شدم ذلیت و ضامن گندم مردم یا گوسفندهای مردم که داخل گله من شد، من ضامن اینا هستم. حالا که ضامنی من شدی از تصرف کلا، شارع ارفاقا آمد به قول شما آقایون قالب زمان، شارع ارفاقا آمد برای رفع محظور تصرف من اجازه داد بعد از خمس من تصرف کنم. خیلی خوب. اما شما میگید به مقتضای ید ولو تصرفت هم جائز بود، اما ید زمان تو را برطرف نمی کنه، همونطور باز هم ضامن مالی. خیلی خوب. پس بنابراین حالا که من ضامن مالم، حتی با پرداخت خمس هم ضامنم، نامحاله اگر خواستم بمیرم و گفتم بیا اتاق جراحی قلب و به امضا کن که شاید بمیری و ما دکتر ضامن نباشیم، اونجاست که دیگه باید وصیت کنم. یکی از وصیت هام اینه که آقا حواستون برسه من جمع باشه که در این مال من بخشی حرام مال غیره و من یدم بر این مال غیر ثابت شده بوده، پس بگذارید کنار، چقدر بابا جون بدهکاری نمیدنم، همین انقدر میدنم که در این صبره ما مقداری گندم غیر داخل شده. و من علل قاعد زامنم، پس بنابراین همون طوری که در سایر موارد فرموده اند واجب است بر موسی که وصیت به حقوق ناس کنه و حقوق ناس داخل در میراث نیست و از اصل ترک خارج میشه، این آقایی هم که به قول شما میگید یدش ثابت شده و خمس رافع زمان ید نیست، پس حالا که رافع زمان ید نیست باید بگید هنگام مرگ لازم وصیت کنه که آین بخشی از مال مردم داخل مال منه، بگذارید کنار. چقدر بابا جون کنار بگذارم؟ نمیدنم مردد بین 8 میلیون تومان 10 میلیون تومانه. شما اقلن 8 میلیون تومان را کنار بگذارید که صاحبش که پیدا شد بدید. بسیار خوب، میداشتیم کنار. تفعه دومم که آمدم، باز این ورثه هم هرچی گشتند و معطل شدند صاحبش پیدا نشد. این هم باز وقت مرگ باید اعلام کنند که فرزندان ما بدانید که 8 میلیون تومان پولی که در فلان صندوقی یا فلان بانک گذاشتین مال شما نیست، این را باید صاحبش که پیدا شد بدید. پس تا صبح قیامت باید بگیم این زمان باقی است و بر صاحب مال اعلام و ایفا وصیت کردن واجبه. استاد خود میگه ولم یلتزم بهی احدون، ایش فقیه ایم که حرفی نزده که باید باید وصیت. شما که میگه زامنه دیگه، ما قرآن که میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین، این هم که دین است و ثابت هم هست و پس باید اعلام بکنه. تا بلان فقیه هم که حرفی رو زده، پس اینکه نزدن این دلیل برای اینکه یک چیز شده این ما بین دیگه. خب پیدا صاحب نشون که پیدا نشده، بسیار خوب. شما هم که میگی یده، پس باید بمانه و کسی این را نگفت. اگر بفرمایید که بله ما میگیم ضامن، اما به شرطی که مطالبه بکنه صاحبش. حالا اگر صاحبش مطالبه نکرد دیگه ضامن نباشی، دیگه باید این همی قاعده جدیدی در آوردی. اگر ید خوید موجب زمان شده، چه صاحبش مطالبه بکنه چه صاحبش مطالبه نکنه. شما اینکه میگید که ید زمان آفرینه، خب پس زمان، حالا که زمان ید زمان آفرین بوده، این مال مال مردمه، چه بیاد مطالبه بکنه چه نکنه. بله، فقط این قانون مطالبه در لغت است. در لغت که اگر آمد و مطالبه کرد باید بهش داد، اگه مطالبه نکرد باید رفت و مشهور مالکی به صدقه داد. بله، در یک جا مسئله مطالبه شرط شده، اما در غیر اونجا دیگه هیچ وقت زمان متوقف بر مطالبه نیست. و شما هم که گفتید ید زمان آفرینه، پس باید این آقا وقت مرگ وصیت کنه ولم یقل بهی احدون. اما حرف دوم که بگید منشأ زمان اتلافه، این آقا آمده خمس ما را داده، در این خمس ممکن است همه اشیا بخشیش مال مردم بوده و اتلاف کرده و من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. خب اینم بگیم پس بهتر شد دیگه. حالا که به قول شما اتلاف منشأ زمان شد و من ضامنم، باز همینطور باید بگیم تا وقت مرگ من ضامن مال مردمم که رفتم اتلاف کردم، حالا صاحبش هم پیدا نشد، بر زمان بگردن من ثابته، بر من واجب است که وصیت کنم که آقا بخش مال مردم را من اتلاف کردم، باید عوضش را کنار بگذارید و تصرف نکنید. بلم یقل بهی احد. اون اشکال نداره، اون دامل هست، متوجه میگه پرداخت متوقف بر مطالبه، اما زمانی ثابته. لذا اگه کسی هم بعد این قید را نکنه، فردا که مرد اول میگن آقا مهریه خانمش رو بده کنار، ارث از باقی ببرید. آقای خویی رحمت الله علیه بر اساس این لازمه ای که مسلمه است عند الفقها که نه نباید چنین کنه و چنین امری معهود نیست که وصیت کنه، میگن پس این دلیل برای این که زمانی در کار نبوده. علاوه که میفرمایند به این که آخه این چه زمانی ثابته که در این روایاتی که وارد شده اینطور فرموده، فرمود که جعنی به خمس مالک آورد گفت هولک حلال، یا در روایت معتبر سکونی فرمود که وقتی که آورد این مال را داد، باقی مال برای تو حلاله. آخه اگر آدم ضامن ماله چطور حلاله مال؟ این که میفرماید ضامن مال هستی، شما که میگی ضامن مال هستی، اما امام در همین روایات فرمود هولک حلال، این انصراف داره در این که آقای دیگه برو پیکار دیگه، اشکالی نداره بخور دیگه، نه منش دیگه باز بخور و فقط تصرف بکن اما ضامن مال باش. لذا بر این اساس ایشو میفهمند که دیگه زمانی در کار نیست و با این کفیت مسئله تمام میشه. خب حالا این دو مبنا رو عرض کردم و عرض کردم حضورتون که مشکله اینه که فقط بگیم بر اساس مطالبه حکم میاد، زمانی کمی کار مشکلی به الا این فراموش وساد قابلش جواب هست. مسئله 34 اینه که میفرمند لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام ازیاد. مسئله 34 مرحوم سید بفهمند اگر یه آدم خمس ما رو چه خارج کرد و بعد فهمید به این که یعنی مال مختلطه بالحرام، فهمید اون چه که پرداخت کرده بیشتر از مال مخلوط بوده، مثلا این گندم را 1 تن بوده 200 کیلو خارج کرده، اما بعد فهمید به این که نه اون چه که مخلوط به حرام بوده 100 کیلو بیشتر نبوده، آیا این زیاده را باید پس بگیره یا نه؟ و بالعکس اگر بعد فهمید که آقا در بین در این خرمن 300 کیلو مال حرام داخل شده، آیا اون زائد را باید بده ام لا؟ در دو مقام بحث کرده سید، اما مقام اول اونجایی است که اگر خمس را داد بعد معلوم شد که اون چه مال مردم بوده کمتر از خمس بوده، آقا بنده در این صبرم احتمال دارم به این که مال مخلوط، یعنی احتمال یقین دارم مخلوط به حرام شده، گفتم 200 کیلوش را خارج کردند و دادند به ارباب خمس، اما بعد که دادند دیدم به این که معلوم شده آقا ما 100 کیلو بیشتر قاطی قرمن ما نشده، میتونیم بریم اون 100 کیلو زیادی که دادیم برگردانیم یا خیر؟ سید میگه نه خیر، دیگه حق نداره زیادی را برگردونه، و بعد میگن که الاغوا الثانی که حق بازگردوندن مال را در اینجا نداره. خب چرا؟ برای اینکه چون در روایات که من جمله صحیح مصححه عمار و همچنین معتبر سکونی بود، فرمود به اینکه علیکه این که خمس مال را اخراج کنی، مسلمه که این روایات اطلاق هم داره، نگه نگفته امین که بعد میخواد معلوم بشه که بیشتر بوده یا کمتر بوده، فرمود علیکه مالی که مختلط شده ولم یعلم صاحبه، باید خمس اخراج کرد. اطلاق شامل میشه چه جایی که خمس شما بیشتر بوده از مال مختلط، یا بعد معلوم شد که به قدر مال مختلط بیشتر نبوده. خب این اطلاق اقتضا داره عدم بازگردوندن را عملا به وجوب تخمیس مال. خب انقل که آخه یعنیم چه؟ ما یکی بیچاره 10 کیلو بیشتر گندم داخل نشده اشتباه کردیم و 20 کیلو داریم، برای چی باز 10 کیلو به جای 100 کیلو 200 کیلو گندم داریم؟ چرا اون 100 کیلو دیگر برای چی که مال ما از مال ما در بچه ما گرسنه هستن بیاییم ما این 100 کیلو دیگر را بریم بین آقایون دیگر؟ دو طور توجیه کردن. یکی اینکه گفتم به اینکه خب بابا خودتو از مخمصه نجات دادی، اگر این خمس مفت به دست تو نیامده، این خمس را دادی برای اینکه بتوانی از شبهه محصول نجات پیدا کنی و از من تصرف در صبره رفع من بشه. پس مفت نیست. چرا؟ بالاخره خیلی از اوقات آدمی پولایی باید خرج کنه برای اینکه از گرفتاری ابتلاع به حرام نجات پیدا کنه. خب مردم زمان ما میلیون ها و میلیارد ها پول خرج میکنن برای اینکه یک چیزی کوچکی مثلا از اعضاء بدنشون اشکالی پیدا نکنه. خب بابا جان، دین خدا که دیگه کمتر از این ارزش نداره. شما برای اینکه مبتلا نشی شارع مقدس گفته برای اینکه حلال باشه تصرفت و شبهه محصوره کار را بر تو زیغ نکنه، بیا خمس مال را بده خودت را از گرفتاری نجات بده. پس بنابراین این به منزله معاوضه است. دقت کنید، میگیم این معاوضه است نه مرازات سطحیه، که ان شارع مقدس به عنوان خدای متعال عوض مال مردم حرام را به خمس معاوضه کرده. خود در عرف هم همینطوره. بنده و شما با هم نشستیم یه مال مشترک میایم به هم رضایت با ترازی معاوضه میکنیم. میگم آقا حالا نمیدیم مال شما چقدره، مال ما چقدره، بیام قرعه میندیم. نه، قبول میکنیم. سورس مال شما، دو سورس مال من، ما هم قبول میکنین، تمام میشه. بعد منش که شما یه ربعی بیشتر نداشتی، خب باشه دیگه. بعد از مرازات و معاوضه که بحثی نیست. این یکی. ثانیاً که این زیادی که دادی شما قصد قربت کردی یا نکردی؟ خمس دیگه، در خمس قصد قربته. ما در روایت داریم که اشاره هم کردیم به این روایت دست کنه مرحوم از که مستدرک این را در باب 12 از ابواب مقدمات عبادات حدیث 14 آورده. ما کان لله لا یرجع. مالی که آدم در راه خدا داده دیگه بازگشت شدنی نیست. و چون مار را خمس را شما به عنوان صدقه دادی دیگه بازگشت نمیشه. پس این در فرضی است که خمس ما دادیم و اون که بدهکار بودیم مال حرام بوده کمتر از خمس بوده، اما در جهت زیادی باقی سخن فردا انشاءالله.